در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه ششم خرداد ماه سال 1393 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 27 ماه مه سال 2014 میلادی. نیمه شبتون در ایران و منطقه بخیر. اما آیا می‌دونید که بسیاری از شنوندگان خوب ما هم اکنون تازه ظهر دوشنبه رو پشت سر گذاشتن؟ در شرق آمریکا بعضی‌ها در ساعت اولیه بعد از ظهر یک روز خوب بهاری هستند. در غرب آمریکا و کانادا تعداد کثیری هم سحرگاهان سه‌شنبه رو سپری می‌کنند، مثل شنوندگان خوبمون در مالزی، ژاپن، استرالیا. و با این رنگارنگی حال هوای شنوندگانمون و به دلیل گستردگی وسیع زمانی و مکانی، ما هم در البته یادآوری کنم که در پراگ ساعت 9:30 دقیقه شب یا 21:30 دقیقه است و همه اینها فضای جالبی داره. به همه شما همگی در گوشه و کنار جهان خوش آمد میگیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. هرچی باشه زمان به وقت ایران در اینجا تعیین میشه. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، و اجازه بدید که یکسره و به سرعت بریم به سراغ خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین میگوید قصد دارد اوایل ماه ژوئن بیش از یک ماه دیگر با رهبران روسیه دیدار کند. او گفت که برقراری ثبات در شرق اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست. پروشنکو که بنابر نتایج شمارش اولیه آرا حدود 54% آرا را کسب کرده، همچنین گفت با جدایی طلبان که آنها را تروریست توصیف کرد مذاکره نخواهد کرد. همزمان روز دوشنبه با پایان ضرب العجل دولت اوکراین به جدایی طلبان هوادار روسیه برای خروج از فرودگاه دونیتسک، ارتش اوکراین عملیاتی را از زمین و هوا علیه آنها آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش روز دوشنبه در استانبول با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کردند. خانم اشتون دوشنبه شب در میهمانی شام در کنسولگری ایران در استانبول شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از منبعی در وزارت خارجه ایران، این گفتگوها درباره گام‌های رسیدن به توافق نهایی روز سه‌شنبه هم ادامه می‌یابد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک روز 26 خرداد برگزار می‌شود. بنابر گزارش‌ها، خانواده مهافرید امیر خسروی از برگزاری مجلس ختم او در تهران منع شدند. خانواده و بستگان مهافرید امیر خسروی در یک آگهی اعلام کرده بودند که مجلس ختم سوم او روز سه‌شنبه در سالن همایشی در سعادت آباد تهران برگزار می شود، اما غلامعلی ریاحی وکیل خانواده او به سایت پیام نو گفته است که این مراسم لغو شده است. آقای ریاحی توضیح داده است که پس از شعارهایی که در مراسم تشییع جنازه مهافرید در روز یک شنبه در بهشت زهرا داده شد و یکی دو نفر از کارگرانی که به ابراز علاقه می‌کردند نیز بازداشت شدند، نیروی انتظامی غلامعلی ریاحی و برادر مهافرید را احضار کرده و گفته است که مراسم سه شنبه باید لغو شود مگر آنکه آنها مسئولیت آن را بپذیرند، اما آنها نمی‌توانستند چنین مسئولیتی را بپذیرند. در نتیجه مجلس ختم سه شنبه لغو شده است. غلامعلی ریاحی افزود که کارگران با تعهد او آزاد شدند و قرار شد باز هم با تعهد آنها مراسم در رودبار برگزار شود، اما ظاهراً در این مورد هم مشکلاتی پیش آمده است. مهافرید امیرخسروی روز شنبه به طور غیر منتظره در زندان در تهران اعدام شد. او در ارتباط با پرونده موسوم به اخلاص 3000 میلیارد تومانی به مرگ محکوم شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب به وقت ایران داریم. بله، حالا درست شد. مرد ملقب به سلطان شکلات که سابقه تصدی چند پست وزارت را هم در کارنامه اش دارد، در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پیروز شد. احمد رضا رادان رفت تا حسین اشتری جایش را بگیرد. همزمان با برگزاری مراسم روز یادبود جانباختگان ارتش ایالات متحده، دولت آمریکا از ایران خواست پس از 1000 روز حبس امیر حکمتی، تفنگدار ایرانی آمریکایی پیشین را آزاد کند. در هفته میراث فرهنگی و گردشگری هستیم. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه بر نکاتی در این باره تاکید کرد. چقدر ایران امکان جذب گردشگر را دارد؟ از یک کارشناس گردشگری میشنویم.
ایران مقصد خوبی برای توریست فرهنگی نیست، چون این تصور وجود داره که ایران جای ناامنیه. سیستم حمل و نقل تو ایران، چه هواپیما چه زمینی، از دید توریست ها ناامنه.
هوشنگ سیحون، معمار و طراح نام‌آور ایرانی، روز دوشنبه درگذشت. نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس کمیسیون انتخاباتی اوکراین شامگاه دوشنبه اعلام کرد که پترو پروشنکو، میلیاردر اوکراینی، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده است. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گفته رئیس کمیسیون انتخاباتی اوکراین، نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد که نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیست. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که پترو پروشنکو 48 ساله بیش از 54% آرا را کسب کرده است. رقیب اصلی او یعنی یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اسبق اوکراین، حدود 13% را به دست آورده است. پترو پروشنکو پیش از اعلام رسمی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که به زودی موج قدرتمندی علیه عملیات ضد تمامیت ارضی اوکراین به راه خواهد افتاد.
نخستین کاری که تیم ما پس از در دست گرفتن ریاست جمهوری باید بر روی آن متمرکز شود، پایان دادن به جنگ و بیقانونی و بازگرداندن صلح به اوکراین است.
همچنین آقای پروشنکو جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین را دسته قاتل، راهزن، آدمکش و تروریست نامیده و افزوده بود ما تنها کسانی که خلع سلاح را بپذیرند و در قتل مردم دست نداشته باشند عفو خواهیم کرد. او با اشاره به نقش مهم روسیه در برقراری ثبات در شرق اوکراین گفته بود که بدون آن کشور صحبت از امنیت منطقه‌ای و جهانی تقریبا امری غیر ممکن است. رئیس جمهوری جدید اوکراین همچنین اعلام کرده است که در نظر دارد در ماه آینده میلادی با رهبران روسیه دیدار کند. او با این همه تاکید کرد که کیف هرگز اشغال کریمه توسط روسیه را نخواهد پذیرفت. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل مقیم آلمان، درباره سخنان رئیس جمهوری جدید اوکراین عقیده دارد.
پروشنکو از یک موضع قدرت وارد این صحبت شد و در عین حال خب اینی که حاضر زبان روسی رو در اون مناطق یک موقعیت خاصی رو براش قائل بشه اشاره کرد. با همه این احوال اینجوری وانمود کرد که مسئله شرق اوکراین بیش از همه مسئله روسیه است و ما هر گونه ثباتی رو که بخوایم در این منطقه ایجاد بکنیم باید با شرکت نمایندگان روسیه این کار رو انجام بدیم. یعنی به نوعی خاص این جدایی طلبان رو دور بزنه. در اینه که حالا جدایی طلبها تو چه چارچوبی حاضر بشن کوتاه بیان و آیا در عملیات نظامی چقدر شکست بخورن و از چه موضعی بیان پای میز مذاکره، اون رو باید روزهای آتی دیدش.
همزمان با اعلام پیروزی پترو پروشنکو، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد که نیروهای اوکراین عملیاتی را برای بازپسگیری فرودگاه دونتسک آغاز کردند و درگیری‌های شدیدی از این منطقه گزارش شده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروی هوایی اوکراین اقدام به حمله هوایی علیه جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه کرد که این فرودگاه را تصرف کردند. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ناریشکین، رئیس دومای روسیه، از مقام‌های جدید اوکراین خواست تا از عملیات نظامی در مناطق شرق و جنوب شرق این کشور که جدایی طلبان هوادار روسی حضور دارند خودداری کنند و در این حال در مورد آنچه جنایات رادیکال‌های راست افراطی در اوکراین نامید تحقیق کنند. پیروزی آقای پروشنکو واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، از جمله رئیس کمیسیون اروپا، صدر اعظم آلمان، سازمان امنیت و همکاری اروپا و رئیس جمهوری گرجستان از پیروزی او استقبال کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز گفت: ما آماده گفتگو با پترو پروشنکو هستیم. آقای حسینی فرد درباره موضع روسیه میگوید:
موضع روسیه موضع دوگانه است گرفته آقای لاوروف، به این معنا که ضمن اینکه استقبال کرد از انتخابات و اینکه خوب برگزار شده، ولی ما کلمات یا جملات فرمولبندی نمیبینیم که نتیجه این انتخابات به طور قاطع به رسمیت شناخته باشه، به این معنی که میخواد دستشو باز بذاره که بتونه بازی بکنه با مسکو، با کیف، اونم تو چارچوب مذاکراتی که احتمالاً خواهند کرد و پافشاری که احتمالاً میکنن بر همین مسائل مربوط به تغییر قانون اساسی و همچنین خلع سلاح کل نیروهای خصوص دست راستی در کیف، در نظرم بگیریم که اون قرارداد توافق ژنو که حاصل شد بین کری و لاوروف، اونو مسکو همچنان معتقد باید برگردن به اونجا، به خصوص که اون بخش مربوطش به خل سلاح شبه نظامیان دست راستی و بسلا از نظر اونها نئوفاشیست، اینها هم باید انجام بشه. و در این حال همونطور که گفته شد مسکو ظاهرا هنوزم بر فدرالیزه کردن ساختار اوکراین پا میفشاره، معتقده که اگر این ساختار سیاسی که داشته به حالا به هر سال جواب نداده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که این کشور از رهبر جدید و مردم اوکراین حمایت میکند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه ابراز امیدواری کرده بود که انتخابات اوکراین به متحد شدن آن کشور کمک کند.
بله، مردی که سلطان شکلات نام گرفته برنده و پیروز انتخابات اوکراین شده. بهروز کارونی گزارش میداد. و ما خبرگزاری های ایران روز دوشنبه گزارش دادن احمد رضا رادان از سمت جانشینی فرمانده نیروی انتظامی کنار گذاشته شده و حسین اشتری رئیس پلیس اطلاعات و امنیت کشور جایگزین او شده است. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است رؤسای برخی از پلیس‌های تخصصی و فرماندهان انتظامی چند استان بزرگ در ایران نیز تغییر کنند. بشنویم از رضا جمالی.
در هر جایی که خبر از سربلند کردن یک نفر از اراذل و اوباش باشد، من اطمینان بهتون میدم که گردنش را حتما خورد خواهند کرد و گردنش را میشکنن. هیچ نگران در این موضوع نباشید.
این صدای احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی است که خبرگزاری‌های ایران از جمله فارس و تسنیم روز دوشنبه اعلام کردند که از جانشینی فرماندهی پلیس ایران کنار می‌رود. وی این سمت را پس از 5 سال ترک می‌کند و جانشین تازه او حسین اشتری فرمانده پلیس اطلاعات و امنیت ایران است که به گزارش خبرگزاری تسنیم قرار است مراسم تودیع و معارفه آنها روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. احمد رضا رادان متولد 1342 اهل اصفهان است. در کارنامه خود فرماندهی انتظامی استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان و تهران را دارد. در سال 1387 بود که به عنوان جانشین اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران منصوب شد. حضور احمد رضا رادان به عنوان فرمانده و مجری در چند حوزه بحث برانگیز اجتماعی و امنیتی او را در میان فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بیشتر از همه مطرح کرد.
در موضوع بحث بدپوششی و حرکات ممکنی هم ما شیوه‌مون عوض شد، با کسی تعارف نداریم، شک هم نکنیم، اصلا ما دیگه نمیگیم آنچنانی، اینچنانی که گفتیم.
احمد رضا رادان از فرماندهان و مجریان سرسخت اجرای طرح موسوم به ارتقاء امنیت اجتماعی بود که گستره وسیعی از اقدامات را و از جمله برخورد با آنچه که بدحجابی، اراذل اوباش، جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای و جلوگیری از برگزاری مراسم‌های مثل چهارشنبه سوری بود را شامل می‌شد. اما در حوزه امنیت نیز احمد رضا رادان از چهره‌های شناخته شده است، به ویژه پس از اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سرکوب این اعتراضات، نام او بار دیگر در محافل رسانه‌ای مطرح شد.
تعداد حدود 150 نفر تجمعی داشتند، چند تا سطل زباله را آتش زدند. قطع به یقین سران فتنه دستشون به خون جوانان ما هم آغشته شد. این هم از قبل سابقه داشت.
برخی احمد رضا رادان را به عنوان یکی از مقصران حادثه بازداشتگاه کهریزک که در جریان آن دست کم 3 تن کشته شدند متهم کردند. اتهامی که خود احمد رضا رادان و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی آن را رد کردند. اما این انکارها مانع آن نشد که دولت ایالات متحده آمریکا نام احمد رضا رادان را به اتهام آنچه که ناقض حقوق بشر در ایران نامیده در لیست سیاه خود قرار دهد. با این حال هنوز مشخص نیست که سرتیب احمد رضا رادان از جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی برکنار شده است و یا اینکه جابجایی او از این سمت مشمول مراتب اداری و سازمانی مرسوم در نهادهای نظامی و انتظامی است. اما آنطور که خبرگزاری مهر روز دوشنبه نوشت، قرار است برخی رؤسای پلیس‌های تخصصی و فرماندهان انتظامی استان‌های بزرگ کشور نیز تغییر کنند.
احمد رضا رادان رفت تا حسین اشتری جایش را بگیرد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما دولت آمریکا همزمان با برگزاری مراسم روز یادبود جان باختگان و رزمندگان نیروی مسلح این کشور، بار دیگر از دولت ایران خواست تا امیر حکمتی از تفنگداران پیشین نیروی دریایی آمریکا را آزاد کند. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که برای دیدار مادر بزرگش به تهران رفته بود، بیش از 1000 روز است که در ایران زندانی است. حکم اعدام امیر حکمتی پیش از این به 10 سال زندان کاهش یافته، اما اکنون خبرگزاری ها از قول وکیل مدافع او از فرجام خواهی جدید خبر دادند. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن رو بشنویم.
روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از دولت ایران خواست تا امیر حکمتی شهروند ایرانی تبار آمریکا را از زندان آزاد کند و موجبات پیوستن او به خانواده‌اش را در ایالات متحده فراهم آورد. آقای کری در بیانیه خود می‌گوید که اعضای خانواده آقای حکمتی به دلیل غیبت بسیار طولانی او سختی‌های فراوانی را متحمل شدند. او فرزند ارشد خانواده است و ناعادلانه به اتهام نادرست جاسوسی نزدیک به 3 سال در زندان بوده است. وزیر خارجه آمریکا نسبت به تندرستی آقای حکمتی در زندان نیز ابراز نگرانی کرده و با عبارت تقاضای محترمانه خواستار آزادی او از دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. پیش از انتشار بیانیه وزیر خارجه آمریکا، خبرگزاری‌ها به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع امیر حکمتی، از درخواست فرجام‌خواهی جدید او خبر دادند. امیر میرزایی حکمتی، 31 ساله، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، پس از دستگیری در کمتر از 3 سال پیش در تهران، ابتدا به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم شد، ولی در دادگاه تجدید نظر که در زمستان گذشته به شکل محرمانه‌ای برپا شد، محکومیتش به 10 سال زندان کاهش یافت. به گزارش اسوسییتد پرس از تهران، آقای علیزاده طباطبایی، وکیل تسخیری امیر حکمتی، ضمن ابراز خوشبینی به فرجام‌خواهی جدید از استدلال تازه‌ای برای آزادی موکلش سخن گفته و اظهار داشته از آنجایی که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا را جزو دولت‌های دشمن ایران اعلام نکرده و این عنوان تنها برای اسرائیل به کار رفته، دیگر دلیلی برای مجازات سنگین امیر حکمتی وجود نخواهد داشت. پیش از این آقای طباطبایی از آزادی مشروط موکلش گفته و به این نکته اشاره کرده بود که به گفته اعضای خانواده حکمتی، آقای علی حکمتی پدر امیر، استاد کالجی در شهر فلینت ایالت میشیگان، به سرطان مغز مبتلا شده و اخیراً نیز بر اثر سکته مغزی بستری بوده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ایران که به گفته برخی رسانه‌های غربی بعد از مذاکرات اخیر هسته‌ای تبدیل به یکی از مقصدهای محبوب برای برخی گردشگران خارجی شده، چقدر امکان پذیرش این شرایط تازه را دارد؟ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفته میراث فرهنگی بر مواردی مثل رفتار مناسب با گردشگران و استفاده از ظرفیت‌های توریسم برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی در کشور تاکید کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
هفته میراث فرهنگی است و رئیس جمهور ایران میگوید رفتار با گردشگران خارجی و داخلی مهمتر از اهمیت آثار و مکانهای تاریخی در کشور است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد حسن روحانی در جمع مسئولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفته است معماری و طرح‌های شهرسازی در گذشته برای گردشگران بسیار جذاب است و ما میتوانیم فرهنگ و تمدن ایرانی و به گفته او اسلامی را به گردشگران، به ویژه گردشگران خارجی، نشان دهیم. سازمان جهانی گردشگری میگوید ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی را در جهان دارد، اما رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران هفته پیش اعلام کرد در سال گذشته میلادی تنها 1 میلیون توریست به ایران سفر کردند. مسئولان میگویند در چند سال اخیر به ویژه در دولت دهم حضور گردشگران خارجی در ایران بسیار کمرنگ شده است. ناصر کرمی، کارشناس گردشگری و محیط زیست مقیم نروژ، میگوید صنعت گردشگری در ایران با مشکلات و نقص‌های مختلفی روبرو است، آن هم در بخش که برای گردشگران خارجی بسیار مهم است.
تو توریسم فرهنگی شانس زیادی نداریم. آدم‌های پولدار مرفه با تحصیلات بالا بهشون میگیم توریست 5 ستاره. خیلی سخته براشون با یه وسیله نقلیه نامناسب، با یه هواپیمای نامناسب، در یک هتل نامناسب، با شرایط ذهنی امنیتی نامناسب سفر بکنن. به همین خاطر برخلاف تصوری که وجود داره، ایران مقصد خوبی برای توریست‌های فرهنگی نیست، چون این تصور وجود داره که اولا ایران جای ناامنیه، دوما ما اصلا هتل 5 ستاره در ایران نداریم. در بهترین شرایط ما با هتل‌های موجود در ایران میتونیم بگیم 3 ستاره. سیستم حمل و نقل تو ایران، چه هواپیما چه زمینی، از دید توریست ها ناامنه. باید بریم سراغ بازارهای محدودی در توریسم با علایق ویژه.
مناطق شمالی ایران با ساحل‌های بزرگ و کوچک دریای خزر، جنوب ایران و سواحل نیلگون خلیج فارس و جزیره هرمز، استان فارس با بناهایی مثل تخت جمشید و پاسارگاد، اصفهان با نقش جهان و سیوسپل و مسجد امام که از مکانهای ثبت شده در سازمان یونسکو هستند، همچنان می توانند به گفته رئیس جمهور ایران از مقصدهای پر رفت و آمد مسافران داخلی و خارجی باشند. روزنامه تلگراف در ماه آوریل در گزارشی در مورد اینکه ایران مقصد غافلگیرانه سال 2014 میلادی بسیاری از گردشگران خواهد بود، به تأثیر رابطه دوستانه تری که بین ایران و غرب بر سر مذاکرات هسته‌ای به وجود آمده تاکید کرد. همینطور روزنامه ایندیپندنت گزارش داده است که بعد از مذاکرات اخیر بین ایران و غرب، نام شهرهای ایران در کنار مکانهای ثابت و مورد علاقه بسیاری از آژانس‌های مسافرتی در دنیا ذکر می‌شود. با این همه رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفته است در تلاشند تا در 2-3 سال آینده با فراهم کردن امکانات و شرایط آمار ورود گردشگران زیارتی را به کشور افزایش دهند. از سوی دیگر یکی از راه‌هایی که این روزها برای پیشبرد صنعت گردشگری در ایران پیشنهاد می‌شود، توریسم حلال است. رئیس سازمان میراث فرهنگی هفته گذشته از کشورهایی گفت که بیش از 50% جمعیت آنها مسلمانند و احتمالاً علاقمند به گردشگری حلال که بسیاری از گزینه‌هایش مثل غذا و تفریح‌های حلال در ایران قابل دسترس است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنونیم که همراه ما هستید. هوشنگ سیحون، معمار و طراح نام‌آور ایرانی، روز دوشنبه در 93 سالگی در بیمارستانی در شهر ونکوور کانادا درگذشت. هوشنگ سیحون پیش از انقلاب رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سالها هم استاد این دانشکده بود. آرامگاه‌های بوعلی سینا، خیام، فردوسی، نادرشاه افشار، کمال الملک، کلونل محمد تقی‌خان پسیان و موزه توس از معروف‌ترین آثار معماری بر جای مانده از هوشنگ سیحون است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با دختر هوشنگ سیحون از علت درگذشت پدرش پرسیده و بشنویم از مریم سیحون در لس آنجلس.
ایشون در ساعت 4:30 صبح 26 می در بیمارستان ونکوور در اثر پاره شدن رگ آورتشون فوت کردن. تمام زندگیشون رو با سربلندی کردن، با سربلندی هم رفتن، یعنی طوری که در سن 93 سالگی احتیاج نداشتن کسی ببرتشون، خودشون هم همین امروز صبح سوار آمبولانس شدن رفتن. من از اینش خیلی خوشم و از این خوشحالم که درد نکشیدن و به راحتی و زود رفتن.
پدرتون معروف بودن به پدر معماری نوین ایران، چه خاطره ای از حرفشون و کارشون دارین الان که یه مروری میکنین به گذشته؟
پدر من موقعی که داشتن مقبره قبرسینا رو میساختن، یک تیکه سنگ مقبره دنبالش میگشتن که میخواستن این تیکه سنگ یک دست باشه. همه گفته بودن که باید برین و این سنگی که یک گرانیته از تو کوههای همدان اونجا بردارین بیارین و اینو کار بزنین. بعد پیدا نمیکردن سنگ یک تنه. بعد بالاخره بعد این همه گشتن اومدن گفتن ما پیدا کردیم. وقتی آوردن گذاشتن، پدر گفتن که سنگ رو برگردونید، چون میخواستن مطمئن شن که این سنگ یه تیکه است. بعد اینا هی گفتن نه نمیشه برگردون، پدر شکشون بود که این سنگ یه تیکه نیست و گفتن اگه برنگردونین من اینو با چکش خوردش میکنم. و برگردونن دیدن سنگ یه تیکه نیست و گفتن من کارم باید انقدر کامل و با کمال انجام بشه که من این سنگو نمیذارم. و بالاخره رفتن و بعد از چند ماه کند و کاف اون سنگ یه تیکه رو پیدا کردن و آوردن و کار گذاشتن. و خودشون میگفتن که موقعی که نبش قبر میکردن جمجمه ابن سینا خیلی سالم و خوب باقی مونده بود.
بعد از یک سال از انقلاب بهمن 57 ایشون برای همیشه از ایران خارج شدن. این دوره چجوری گذشت؟
پدرم خیلی 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 زجر میکشیدن. واقعا اینو بهتون بگم، الان در منزل من همینطور در ونکوور یه شیشه خاک ایرانی که گفته بودن که اگر من اینجا رفتم، اگر اونجا رفتم، هر جا که بودم شما این خاک رو من بریزین. و خیلی قصه میخوردن بی نهایت زیاد و میگفتن که من همیشه خدمت کردم، کارهایی که کردم برای عشق به ایران بوده و همیشه به من میگفتن که من تو و برادرتو بی نهایت دوست دارم، ولی اگه بخواین باورم کنین اول ایرانو از شما بیشتر دوست دارم. و خیلی از این موضوعی که دور بودن و نمیتونستن اونجا باشن، نمیتونستن در اون مدتی که اول انقلاب بود سنشون جوان تر بود بتونن به کشور خودشون خدمت کنن، خیلی زجر میکشتن. یه چیز واضحی بود و حقیقتن عاشقانه عاشقانه سرزمین ایرانو میپرستیدن.
حالا برای خاک سپاری و یاد بوده ایشون برنامه‌تون چیه؟
ما همیشه با پدر که صحبت میکردیم گفتن که خب مسلمه، من آرزو میکنم مثلا نزدیکه یکی از بناهایی که ساختم مقبرم باشه، ولی چون نمیدونم که چجوری با من رفتار بشه بعد از اینکه این همه بالاخره توهین‌های توی جرایت شد به ایشون یا کارهایی که کردن، به خواهرشون گفتن، به من گفتن، گفتن ترجیح میدم یه جایی باشم که دوستان بیشتر و خانوادم اونجا باشن که بتونن بیان گه و گداری به مزار من بیان. و گفتن من در این صورت ترجیح میدم توی لس آنجلس به خاک سپرده بشم، ولی الان چون فوت کردن در ونکوور، من الان از صبح دارم میبینم قوانین چجوریه که بلکی بشه که اگه بشه بیان همین جایی که دلشون میخواست باشن، ولی خب اگه روزی اجازه داده بشه درست رفتار بشه، خب مسلمه ایشون آرزو دارن که تا ابد که مملکت خودشون بخوابن.
بعد ستارگان فوتبال جام جهانی برزیل، جامی که کمی بیش از دو هفته به آغازش مونده، موضوع گزارش مهدی رستم‌پوره، بشنویم.
ستارگان جام 20 نیمار برزیل، 22 ساله متولد ساو پائولو، پله اسطوره فوتبال جهان، درباره مقایسه خودش با لیونل مسی به روزنامه دیلی میل گفته مسی اول باید بهتر از نیمار باشد که هنوز نیست. نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور از 17 سالگی در تیم اصلی سانتوس به میدان رفت، در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید برزیل بازی کرده، در حالی که هنوز تعداد بازی‌های ملیش به 50 نرسیده 33 گل در کارنامه دارد، آماری که ستاره‌ای چون روبینیو با بیش از 90 بازی ملی هنوز با آن دست نیافته. 33 گل ملی یعنی رکوردی برابر با جرزینیو و رونالدینیو. او در رده 7 برترین گلزنان تاریخ فوتبال برزیل قرار دارد. در جام جهانی 2009 نوجوانان که ایران با بازیکنانی مثل پیام صادقیان به عنوان صدرنشین صعود کرد، نیمار و کوتینیو با برزیل از دور مسابقات حذف شدند. اما درخشش او باعث شد قبل از جام جهانی 2010 فوتبال دوستان برزیلی درخواستی با 14,000 امضا جمع‌آوری کنند که نیمار حتما باید در جام جهانی بازی کند. اما دونگا سرمربی وقت ترجیح داد به جای یک نوجوان از ترکیب گرافیته، نیلمار و روبینیو استفاده کند. بلافاصله پس از جام جهانی مانو منزس سرمربی تیم ملی شد و در همان بازی نخست نیمار را مقابل آمریکا به میدان فرستاد که اتفاقا گل هم زد. او پیشتر گفته بود نمیخواهد تا جام جهانی 2014 از سانتوس جدا شود، اما چون قراردادش رو به پایان بود باشگاه او را به سرعت فروخت تا سهمی از انتقالش داشته باشد. نیمار که بین دوراهی رئال و بارسا گیر کرده بود سرانجام نیو کمپ را برگزید. در فصل جاری اولین بازی برای بارسلونا را در دیدار افتتاحیه فصل مقابل لوانته انجام داد. اولین گل را در سوپر کاپ مقابل اتلتیکو مادرید به ثمر رساند. نخستین گل در لالیگا را هم به رئال سوسیداد زد. اکتبر 2013 در اولین حضورش در ال کلاسیکو پایش به گل باز شد. در ماه دسامبر و شب پیروزی 6-1 مقابل سلتیک برای اولین بار با لباس بارسا هت‌تریک کرد. در تیم ملی و جام کنفدراسیون ها در هر سه بازی مقدماتی گل زد. گل افتتاحیه مسابقات در پیروزی 3-0 مقابل ژاپن سپس به مکزیک و در ادامه به ایتالیا و کاپیتان بوفون. در شب فینال مقابل اسپانیا گل دوم برزیل را وارد دروازه ایکر کاسیاس کرد و توپ طلایی بهترین بازیکن تورنمنت را هم گرفت. نیمار قبل از آغاز جام جهانی 2014 در دو بازی پیاپی ملی مقابل آفریقای جنوبی و مقدونیه هتریک کرد. او امید اصلی تیم لوئیس فیلیپو اسکولاری برای کمک به کسب ششمین جام جهانی است.
دوستان، دستگاه پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و از هر آنچه مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دومین بخش مجله نیمه شب میرسیم. از همراهی همه شما شنوندگان شب بیدارمون سپاسگزاریم. اگر هم که احیانا تازه از گرد راه رسیدید و یا تازه از خواب پریدید، به شما شب بخیر میگیم و امیدوار هستیم که در دقایق پیش رو ما را همراهی کنید و میتونید روی وبسایت رادیو فردا مجله های ما را بشنوید و بیشترین خبرها رو هم به طور مشروع بخونید. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ خبرها و بعد از اون البته برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید چنید. اما نخست خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش روز دوشنبه در استانبول با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته ایران دیدار و گفتگو کردند. خانم اشتون دوشنبه شب در مهمانی شام در کنسولگری ایران در استانبول شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از منبعی در وزارت خارجه ایران، این گفتگوها درباره گام‌های رسیدن به توافق نهایی روز سه‌شنبه هم ادامه می‌یابد. دور بعدی مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 26 خرداد برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها خانواده مه آفرید امیر خسروی از برگزاری مجلس ختم او در تهران منع شدند. خانواده و بستگان مه آفرید امیر خسروی در یک آگهی اعلام کرده بودند که مجلس ختم سوم او روز سه‌شنبه در سالن همایشی در سعادت آباد تهران برگزار می‌شود، اما غلام علی ریاهی وکیل خانواده او به سایت پیام نو گفته است که این مراسم لغو شده است. مه آفرید امیر خسروی روز شنبه به طور غیرمنتظره در زندانی در تهران اعدام شد. او در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به مرگ محکوم شده بود. هوشنگ سیهون، معمار و طراح سرشناس ایرانی، روز دوشنبه درگذشت. مریم سیهون، دختر هوشنگ سیهون، به رادیو فردا گفت پدرش که پیش از انقلاب رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و سالها نیز در این دانشکده تدریس می‌کرد، در ونکوور کانادا درگذشته است. آرامگاه‌های بوعلی سینا، خیام فردوسی و کمال‌الملک از جمله معروف‌ترین آثار معماری برجای مانده از هوشنگ سیهون است. مراسم سوگند نخست وزیر جدید هند نارندرا مودی روز دوشنبه با حضور شماری از رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا و از جمله پاکستان برگزار شد. این نخستین بار بود که هند از رهبران کشورهای همسایه برای شرکت در چنین مراسمی دعوت کرده بود. اولین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر روز دوشنبه برگزار شد. این انتخابات روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد. عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع پیشین و حمدین صباحی سیاستمدار چپگرای مصر دو نامزد این انتخابات هستند. پیش بینی می‌شود که عبدالفتاح سیسی برنده این انتخابات شود. اخوان المسلمین و گروه موسوم به جوانان انقلابی انتخابات را تحریم کردند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آزادی امیر حکمتی شد. جان کری گفته است که اکنون تقریبا 3 سال از بازداشت غیرمنصفانه امیر حکمتی که برای دیدار بستگانش به تهران رفته بود می‌گذرد و آمریکا به ویژه از گزارش‌های درباره مشکلات جسمانی او در زندان نگران است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه‌ترین خبرها. یادآوری کردم که گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در داخل و خارج از ایران رو به عهده ما در رادیو فردا بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس گرفتن. نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که در صف پخش و کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون اگر اکنون به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهایی طلایی و یک روز سه‌شنبه بی دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار یکایک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک. We'll be right back.
با من مهرداد قاسم فر در این برنامه هفتگی ویژه مرور کتاب همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه نشر کتاب رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. و ما خبرها. کتاب برادر مرده ام با آمریکا میآید از سوی انتشارات نقش و نگار منتشر شده. اسدالله امرایی این کتاب رو که مشتمل بر 10 داستان کوتاه از نویسندگان جهانه گردآوری و ترجمه کرده. لیلی گلستان مترجم میگوید وضعیت ممیزی در دولت جدید هنوز با گذشته هیچ فرقی نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم گلستان گفته است برای یک کتاب من که قرار بود تجدید چاپ شود به قدر دو برابر خود کتاب موارد اصلاحی فرستادند. برای نمونه درباره سطری که نوشته شده دست رد بر سینه اش زد اصلاحی آمده که باید کلمه سینه را بردارید و به جای سینه چیز دیگری بگذارید. یک ناشر باندبازی در توزیع و پخش کتاب و اعتماد نداشتن مردم به کتاب‌های ممیزی شده را علت پایین آمدن تیراژ کتاب در ایران عنوان کرده. علی باقری چرخی مدیر انتشارات نگیما در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران داشته گفته در ایران سیستم پخش سراسری کتاب وجود ندارد و توزیع کتاب تنها در دست گروهی خاص است که فقط کتاب‌های باند خود را توزیع می‌کند. محسن نکومنشفرد اولین رمانش را با عنوان دوردست‌های مبهم منتشر کرد. رمانی درباره یک خانواده مهاجر ایرانی در سوئد و رنج‌های اونها. دومین رمانش را 2 سال پیش با عنوان از هرات تا تهران منتشر کرد. روایتی از خانواده مهاجر افغان در ایران و مشکلات بسیار اونها. و حالا سومین رمانش را منتشر کرده، این بار درباره یک مهاجر بی سرزمین درگیر با روانپریشی که به سوئد مهاجرت کرده با عنوان در سایه دیوارهای گذشته. بخشی از رمان تازش رو با صدای خودش بشنوید.
بود جلو پرستار مرد او را با خدا بدن. همین چند روز پیشم در خواب دیده بودمش، تقریبا با همین شکل و شمایل امروزش. البته که چهرهش پس از سالها که از آخرین دیدارمون گذشته تغییر کرده بود، اما هنوز بسیار شبیه همون قیافه‌ای بود که از او در ذهن داشتم. با گذر زمان چهرهش را متناسب با سالهایی که از جدایی من میگذشت در ذهنم رشد داده بودم. موهایش صاف بود و بور، اما کمی به هم ریخته. بزرگترین تفاوت ظاهریش با قیافه‌ای که از او در خیالم ساخته بودم ریش بلندش بود. در آن سالها هنوز ریشش کم پشت بود از ته میزد. چشمهایش همانطور آبی مانده بودند، یک آبی ویژه که با رنگ همه چشمهای آبی تفاوت داشت. شاید همین آبی استثنایی چشمهایش بود که او را در رویاهایم زنده نگه داشته بود. موقعی آمد که ما تازه برای هواخوری به حیات آسایشگاه آمده بودیم. بلافاصله او را شناختم و ذره‌ای تردید نداشتم که خودش است. بزرگترین رویای زندگیم تعبیر شده بود، اما چندان از این تصادف شگفت زده نشدم. در تمام این سالهای جدایی ایمان داشتم که روزی می آید. ایمان داشتم که نتیجه هزاران تصادف به سود ما تمام می شود تا ما دوباره یک گرا پیدا کنیم. نخستین واکنشم سکوت بود و تماشای او و بازسازی خاطرات گذشته. او هنوز به من توجهی نکرده بود. در دقایق اول ساکت آرام بود و حواسش کاملا متوجه توضیح های پرستارهایش بود. با این وجود من همه تلاشم را به کار بردم تا بر رفتارم کنترل داشته باشم و کاری ناشایست و مخالف با عرف و عادت انجام ندهم. بعد از چند روز بارانی و کسل کننده بالاخره از دیروز هوا آفتابی شد. هواشناسی قبلا پیشبینی کرده که امروز هوا صاف است. با این حساب مسئولین آسایشگاه برای ما تدارک پیکنیک دیده بودند. هوای استکهلم میتواند در اواخر ماه می تا 25 درجه سانتیگراد هم گرم شود. آن روز هم به نظر می آمد روز نسبتا گرمی در پیش داشته باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان در سایه دیوارهای گذشته نوشته محسن نکومنشفرد. آقای نکومنشفرد، تم این داستان اصولا چی هست؟ مخاطب شما در این رمان قراره که با چه فضا و موقعیتی رو در رو بشه؟
در واقع مسائل محوری که تو اینجا من میتونم مشخص بکنم بیشتر از همه شاید مسئله تردید باشه و اینکه این جزمیت عقیدتی که بر صورت عمدتا میتونه گریبانگیر انسان ها باشه. من سعی کردم در اینجا پاسخی به چیزی ندم، بلکه عمدتا طرح سوال بکنم.
یک خلاصه ای هم اگر ممکنه از این کتاب بگید که در چه فضایی میگذره، داستان چه جور آدمی هست اساسا و در کجا داستان اتفاق میفته، در کدوم سرزمین؟
داستان عمدتا در استکهلم هست، جایی که من زندگی میکنم، ولی برگشت داره به جایی که یک زن مهاجر هستش که در سوئد زندگی میکنه. این زن گرفتار پریشان خاطری و افسردگی هستش که گاه این حاد میشه و گاه بهتر هست. زن در واقع پیشینه‌ای داره که باعث شده وضعیتش خیلی ناآرام نابسامان باشه. پیشینه قبلی این آدم مشخص نیست، به خاطر اینکه میتونه از خیلی از کشورها اومده باشه، خیلی از کشورهایی که مشخصا سیستم هایی دارن که درش به هر حال حالا استبداد هست، به اصطلاح تفتیش عقیده هستش، از هر جایی میتونه اومده باشه. ولی عمدتاً این کتاب از زبان یک زن نوشته شده.
بله، همینجوری که گفتید الان راوی اصلی داستان یک زن هست، زنی که دچار نوعی روان پریشی هست و پریشان احوال و بستری است و در حال درمان. با توجه به اینکه کاراکتر زن در یک رمان از سوی نویسنده مرد خود به خود میتونه کار رو در معرض چالش‌هایی از جمله در نیومدن قرار بده، در نیومدن خیلی از احساساتی که مربوط به جنس هست، حتی چطور این ریسک رو کردین؟
من فکر میکنم که به طور کلی خب نوشتن دشواره، از زبان مرد هم دشواره، از زبان زن بشه به خصوص. منتها خب در این زمینه یه مقدار دشواری بود، بخشی از این احساسات زنانه هست، به خصوص مسائلی که برمیگرده به جنسیت. وقتی که یه زن به اصطلاح تحت فشار جنسی قرار میگیره، چه واکنش هایی داره، اصلا بدنش چه واکنش هایی نشون میده. من نوشتم وقتی که این کتاب استیلتش آماده بود، این رو در اختیار یه خانمی گذاشتم که خب میدونستم خیلی از این تجربیات رو داشته در زندگیش و اون به صورت به من دلگرمی داد، چون گفتش که بسیاری از این چیزهایی رو که من تأثیر کردم تجربه کرده و به یاد میاره، میشناسه.
رمان قبلی شما از هرات تا تهران موضوع شک خانواده افغان هست و مصائب مشکلات اونها که به ایران مهاجرت کردن و دستمایه اصلی اون رمان این هست. در این رمان هم یک مهاجر رو دارید بررسی میکنید، مهاجر بی سرزمینی که میتونه متعلق به هر جایی باشه که این بار در اروپا به سر میبره. با وجودی که دو فضای کاملا متفاوته، اما مهاجرت ظاهرا این رمان ها رو به هم وصل میکنه و انگار که شما موضوع مهاجرت یکی از موضوعات اصلی است ذهن شما رو درگیر خودش میکنه.
درسته، من 3 تا رمان دارم. رمان اولم هم دوردست های مبهم، اون هم کاملا فضاش فضای مهاجرت هستش و این رمان سوم هم به نوعی یک زن رو وضعیتش رو بررسی میکنه که خب تا حدودی میتونه به دلیل شرایطی باشه که خب خیلی از ماها تجربه کردیم، در برای خودمون پیش اومده. اما تفاوت اصلی که شاید این رمان داره با رمان از هرات تا تهران اینه که یک در رمان از هرات تا تهران من یه مجموعه رو در نظر گرفتم، یک خانواده فقط نیست، مجموعه هستن. اینجا عمدتاً روی یه شخص متمرکز شدم و عمدتاً روی اون حالات روحی روانیش.
آقای نکومنشفرد، جنبه دیگر رمان شما مسئله زبان این اثر هست. جاهایی با اون چی که در زبان مردم امروز ایران، نسل امروز ایران هست، تا حدی متفاوته. به هر حال شما مشکل سانسور رو هم نداشتید، ولی از کلمات و واژه‌ای استفاده کردین که گاهی وقتا خیلی محتاطانه یا خیلی قدیمی به نظر میرسه در فضای امروز ایران. مثلا میگید که بارها و بارها با هم نزدیکی کرده بودند، یا مثلا گفتید که دست چپش زنانگی ام را نوازش کرد، یا مثلا میگید که مرا با خود به عروج کامیابی برد، که منظورتون رسیدن به اوج لذت جنسی هست. فکر نکردید که شاید لازم باشه برای اینکه این فاصله ها رو بردارید، این فاصله های ظریفی که به هر حال در ذهن مخاطب ممکنه که یه مقدار به اصطلاح غریب پنداری ایجاد بکنه، اون رو در اختیار مثلا یک ویراستاری در داخل کشور قرار بدید که این بخش ها رو تصحیح بکنه؟
من قبلا کارهام رو برای ویراستاری در داخلم فرستادم، فکر نمیدونم حالا چقدر در اونجا به این چیزها خواهم پرداخت. الزاماً همه جا احتیاط نکردم. البته اینجا من ویراستاریم که خب ما اینجا بهش کار رو میدیم و صورت ویراستار فارسی زبانه که مشخصاً چطور من و دو سه نفری نگاه کردن کار کردن روش. چنین تغییراتی به من پیشنهاد نشده توی مرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با محسن نکومنش، نویسنده رمان در سایه دیوارهای گذشته. سپاس که با من در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.